زمینه زندگی انسانه. حق و باطل رو از هم جدا میکنه، خیر و شر رو از هم جدا میکنه، حسن و سوء رو از هم جدا میکنه، تقوا و فجور رو از هم جدا میکنه، ایمان و کفر رو از هم جدا میکنه، صدق و کذب رو از هم جدا میکنه، مؤمن و منافق رو از هم دیگه جدا میکنه. ماه رمضان ماه نزول قرآن است که این خواص رو داره. شاید برای اینکه از قرآن به درستی بهره ببریم روزه رو درش واجب کردن. روزه رو واجب کردن که انسان یه ذره فاصله بگیره از عالم ماده تا وجودش فرودگاه مناسبی برای نزول قرآن بشه. شاید ما رو یه ذره دارن تمرین میدن که البته میشه این رو اثبات کرد به یه دلیلی. حد وسطش رو من فقط به یه نکته اشاره کنم. در ماه مبارک رمضان آیه 183 روزه رو واجب کردن لعلکم تتقون، درست؟ در آیه 185 ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل میشود. در همین سوره مبارکه بقره شما در آیه اول سوره چی میخونید؟
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
شگفت‌انگیز نیست؟ کتاب خدا کتابی است که در آن شکی نیست، هدایت است برای متقین. بعد در آیات مربوط به ماه مبارک رمضان میگه روزه رو واجب کردین که تقوا درتون شکوفا بشه و این ماهی است که قرآن در آن نازل میشه. پس روزه رو برای قرآن قرار دادن، یعنی تو ماه رمضان گفتن روزه بگیر برای اینکه به تقوا برسی که قرآن رو بتونی ازش بهره ببری. خیلی ماه رمضان ماه دوست داشتنی است، خیلی ماه رمضان ماه فوق العاده ایه، خیلی ماه شگفت انگیزی است. ماه رمضان ماهیه که روزه رو بر ما واجب کردن تا تقوا در ما شکوفا بشه و ماهی است که تعریفش اینه که ماه نزول قرآنه و با شکوفایی تقوا به واسطه روزه ما از هدایت قرآن در این ماه بهره مند میشیم. چقدر دوست داشتنی است این ماه رمضان.
لحظه هایتان غرق رحمت الهی.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 232 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. الان آیه 232 از سوره بقره هستیم، با هم بشنویم.
و اذا طلقتم النساء أفبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
این آیه مربوط به اینه که اگر زنی طلاق داده شد بعد همین زن خواست با شوهرش برگرده، فامیل مزاحم نکنه، چون خیلی وقتا زن به دلیل هیجانی، عصبانیتی، وسوسه‌ای، شکی، شبهه‌ای، خیالی، سوء ظنی از هم جدا میشن. بعد فکر میکنه که این چه کاری بود که بچه‌هاش بی سرپرست شدن، دیگه حالا ممکنه به فساد کشیده بشه. به هر حال یاد خاطرات شیرین اون زمان میکنه، میگه حالا درسته خاطرات تلخ داشتیم، خاطرات شیرینی هم با شوهر داشتیم. در حال به فکرش میفته که برای با همون شوهر اولش زندگی کنه. فامیل جمع شدن نخیر، ول کن، اگر آدم بود اول تو رو نگه می‌داشت، حالا که طلاق داده تو باید مقاومت کنی، عقب‌گرد نکنی. یعنی میانی فامیل نمی‌ذارن زن به زندگی اول برگرده. ما بسیار داریم زنایی که جدا شدن بعد میل پیدا کردن برگردن، فامیل نگذاشتن. ای آیه به فامیل میگه فضولی نکنید. چی میگه؟ و اذا طلقتم النساء، هنگامی که زنان را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، مهلت عده به پایان رساندند، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، مانع نشوید اگر خواستن با همسر سابقشون ازدواج کنن. زن طلاق گرفته، عده‌اش هم تمام شده، حالا میخواد برگرده به زندگی اول، مانعش نشوید. البته اذا تراضوا، در صورتی که این برگشت مورد رضایت طرفین باشه، چون ازدواج باید رضایت طرفین باشه، یعنی مردم حاضر برگرده، زنم حاضر برگرده، رضایتشون هم تراضوا بالمعروف، یعنی باید همدیگر هم به طور عرفی، یعنی عقل پسند، شعر پسند، یعنی بپسندن، نه که حال دو مرتبه مرده یه دسته گل بگیره و یه طلای و یه جعبه شیرینی و لبخندی باز زنه رو گل بزنه. یعنی واقعا مرد پیشمون شده، واقعا زن پیشمون شده، هر دو به سر عقل اومدن، هیجانات تموم شده، عصبانیت ها و خشونت ها تموم شده، به فکر آینده خودشون و بچه هاشون هم میخوان برگردن به زندگی. فامیل دخالت نکنید، اگر اینها خودشون راضی هستن، رضایتشون هم عقل پسنده، مانع نشید، بذار برگردن. ذالک یعذ به، بعد میگه که مانع نشوید، اینها موعظه است که به این دستور شما موعظه میشین. اگر کسی ایمان به خدا و قیامت داره خیلی خطرناکه، معلوم شه اگر مانع ازدواج خانم شدی با شوهر اولش، معلوم شه دین نداری. عجب، میگه این دستور مال کسی است که یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر ایمان به قیامت داری، ایمان به خدا داری، اذن میخواد برگرده، بذار برگرده. ذالکم ازکا لکم، این به نفعه و اطهر، پاکتره، چون گاهی وقتا زن و شوهرها یاد یه خاطراتی از روزهای خودشون میکنن، روزهای گذشته، به هر حال دهنشون پر از آب میشه و حوث هم دیگه میکنن، به هم دیگه بدن هم دیگه رو دیدن، شیرینی های زندگی هم دیگه رو دیدن، وقت اگر اینا به حلال به هم نرسن ممکنه اینها مرتکب زنا بشن، چون روشون به هم باز شده دیگه خیلی در معرض خطر هستن، اگر به حلال نرسن ممکنه به حرام دست گلاب بدن. بنابراین اگر سر عقل اومدن و عرفیس، مانع نشوید، و اگر مانع شوید در ایمان خودتون به خدا و قیامت شک کنید. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
خب همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر انقلاب: ملت ایران با جبهه وسیعی از قدرتمداران کافر یا منافق مواجه است. تأکید هیئت طالبان به افزایش همکاری رسانه‌ای با ایران. و مرزبانان طالبان و پاکستان بار دیگر درگیر شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب فرمودند ملت ایران با دیگر ملت ها مشکلی ندارد، اما امروز با جبهه وسیعی از قدرتمداران کافر یا منافق مواجه است که قرآن کریم نحوه رفتار با آنها را در مراحل مختلف مشخص کرده است. در اولین روز ماه مبارک رمضان، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در محفل انس با قرآن و در جمع اساتید و قاریان ممتاز و بین المللی با اشاره به نیاز فردی، اجتماعی و ملی به آموزه‌های علاج بخش قرآن تأکید کردند. جامعه قرآنی به گونه ای عمل کند که چشمه‌های معنوی کتاب الله در دلها، افکار و در نتیجه رفتار و اعمال همه مردم جاری شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای که بیش از 2.5 ساعت مستمع تلاوت قاریان ممتاز و جمع‌خوانی و تواشیح گروه‌های داخلی و خارجی بودند، با تبریک ماه مبارک رمضان به عنوان عید بزرگ و حقیقی مؤمنان و حمد پروردگار به خاطر افزایش مستمر قاریان ایران افزودند: نیاز جامعه به سرچشمه‌های پایان ناپذیر قرآن برای علاج مشکلات مختلف نیازی جدی و واقعی است. ایشان در تبیین نیازهای فردی به کتاب الهی گفتند: علاج همه امراض روحی و اخلاقی آحاد بشر مانند حسد، بخل، سوءظن، تنبلی، خودخواهی، هواپرستی و ترجیح منافع فردی به منافع جمعی در قرآن نهفته است. رهبر انقلاب در زمینه ارتباطات درونی جامعه نیز گفتند: برای علاج مشکلات اجتماعی از جمله عدالت اجتماعی که بعد از توحید مهمترین مسئله اسلام است، نیازمند مراجعه به قرآن هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای قرآن را در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها نیز راهنمایی گویا و دقیق خواندند و افزودند: ملت ایران با دیگر ملت‌ها مشکلی ندارد، اما امروز با جبهه وسیعی از قدرتمداران کافر یا منافق مواجه است که قرآن کریم نحوه رفتار با آنها را در مراحل مختلف مشخص کرده است که چه زمانی باید با آنها حرف بزنیم، در چه مرحله‌ای همکاری کنیم، چه هنگام با مشت به دهان آنها بکوبیم و چه وقتی شمشیر بکشیم. ایشان تلاوت درست و استماع صحیح قرآن را باعث برطرف شدن همه امراض یاد شده دانستند و افزودند: قرآن وقتی خوب تلاوت و شنیده شود، در انسان انگیزه صلاح و نجات هم ایجاد می کند. ادامه این بخش خبری را بعد از اذان ظهر به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
با رضای قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. رهبر انقلاب اسلامی دیروز در جمع قاریان با استناد به آیه از قرآن مجید هدف پیامبر از تلاوت آیات شریفه را تزکیه به معنای شفای همه امراض روح و جان، تعلیم کتاب یعنی آموزش قواره کلی زندگی فردی و اجتماعی و تعلیم حکمت به معنای ارائه معارف شناخت حقایق عالم وجود برشمردن و افزودن. تلاوت کاری پیامبرانه است و قاریان در حقیقت کار پیامبر را انجام می دهند. مسئله صورت و ظاهر قاریان مسئله دیگری بود که حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آن گفتند. در کنار سیرت خوب صورت قاری هم باید خوب و با حالت اهل صلاح و معنویت باشد. ایشان با اشاره به سفر قاریان ایرانی به کشورهای خارجی و استقبال خوب از آنها پوشیدن لباس ایرانی در محافل قرآنی خارج را یک امتیاز دانستند و گفتند مسئله دیگر استفاده نکردن از الحان حرام در تلاوت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان ابراز امیدواری کردند با رعایت این نکات ظریف چشمه معنوی قرآن به دلها و افکار و اعمال مردم سرازیر شود. در این مراسم تعدادی از قاریان با تلاوت آیات کلام الله مجید و گروه‌های مختلف با اجرای همخوانی و ابتهال پرداختند. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در بازدید از دفتر صدا و سیما در کابل گفته است هدف ما تقویت سطح تعامل و همکاری رسانه‌ای طرفین است. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، نعیم الحق حقانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان به همراه هیئتی در دیدار از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت همکاری میان ملت‌ها تأثیرگذار هستند. حشمت الله ناصری معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان نیز درباره هدف از این بازدید گفت هدف ما از بازدید دفتر صدا و سیما تقویت سطح تعامل و همکاری دو طرف، ارزیابی مشکلات این نمایندگی در خصوص دسترسی به اطلاعات و دریافت راه‌های حل مناسب آن است. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان نیز تأکید کرد رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت سطح هماهنگی و تعامل میان ملت و دولت نقش کلیدی ایفا نموده و هیئت حاکمه افغانستان در چارچوب اصول اسلامی متعهد به آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها در این کشور است. حقانی از مسئولان و دست‌اندرکاران دفتر صدا و سیما در کابل خواست تا در تهیه اخبار حقایق را در نظر گرفته و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه نمایند. و همچنین اظهار داشت مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان تلاش می‌کند تا در خصوص تأمین دسترسی خبرنگاران به اطلاعات واقعی و بازتاب کارکردهای ادارات دولتی تسهیلات لازم را فراهم کند. بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیما در کابل نیز در این دیدار از مسئولان طالبان خواست تا در گسترش سطح تعامل و همکاری میان رسانه‌ها و ادارات دولتی تلاش‌های بیشتر کنند و همچنین افزود در ارائه تصویر واقعی افغانستان به جهان و انعکاس واقعیت‌ها تلاش خواهد کرد. مرزبانان افغانستانی و پاکستانی در گذرگاه تورخم بار دیگر با هم درگیر شدند. این درگیری در نیمه‌های شب بعد از آن آغاز شد که نیروهای افغانستانی کار ساخت یک پسته امنیتی را در نزدیکی دروازه تورخم آغاز و نظامیان پاکستانی به سوی آنان فیر نمودند. مولوی صدیق الله قریشی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار ضمن تایید این خبر میگوید که جانب پاکستانی آغازگر این درگیری است و گفت از شدت درگیری کاسته شده اما هنوز هم بی‌وقفه ادامه دارد. منابع آگاه در شهرک تورخم گفتند که هر دو جانب در این درگیری از سلاح‌های سنگین نیز استفاده کردند و مناطق اطراف گذرگاه تورخم تخلیه و مردم به جای امن پناه بردند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد نشست تجاری مشترک میان افغانستان و ازبکستان در شهر ترمز برگزار شده. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
برگزاری نشست تجارتی میان افغانستان و ازبکستان در شهر ترمز. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این نشست با اشتراک نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و قدرتوف وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان مطابق با تفاهم‌نامه های قبلی و در چوکات اجرایی شدن تعهدات ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و ازبکستان با حضور هیئت‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار شده است.
این نشست مطابق به تفاهم‌نامه‌های قبلی و در چوکات اجرایی شدن تعهدات سفر محترم ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان با ازبکستان با حضور هیئت‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار گردید.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید نورالدین عزیزی با قدرت افترین نشست درباره موضوعات مهم همچون سرمایه گذاری ازبکستان در بخش های گوناگون افغانستان گفتگو کردند و قرار شده که ازبکستان پروژه های اقتصادی متعددی را به ارزش بیش از 200 میلیون دلار در ولایت های بلخ، سمنگان و کندوز اجرا کند.
در این نشست موضوعات مهم چون سرمایه گذاری ازبکستان در بخش های مختلف اقتصادی افغانستان مانند ایجاد مجتمع اقتصادی تجاری در شهرک بندری حیرتان، تولید و پروسس مواد غذایی، پرورش مرغ، صنایع دواسازی، تولید سمنت، مواد ساختمانی، باغداری و پروسس سبزیجات و میوه‌جات به ارزش اولیه بیش از 200 میلیون دلار در ولایت بلخ، سمنگان و کندوز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گفته ی عبدالسلام آخوندزاده، برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای در شهر ترمز با حضور کشورهای منطقه، ایجاد خانه‌های تجارت در هر دو کشور، همکاری‌های گمرکی، استانداردسازی محصولات، همکاری‌های زراعتی از موضوعات دیگری بودند که دو طرف در این نشست درباره آن گفتگو کردند. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر، نشست‌ها و گفتگوهای اقتصادی میان نمایندگان حکومت طالبان و کشورهای همسایه و منطقه را برای رشد اقتصاد کشور مهم عنوان می کنند.
در شرایط موجود هم یک سری محصولات غذایی را کشور افغانستان از ازبکستان وارد می کنه و حتی که در مسئله برق هم در امن تامین برق و افغانستان هم سهیم هستند و یک سری تجارب زراعتی هم دارند. بنان ما می توانیم با داشتن رابط درست اقتصادی و استراتژیک و داشتن مذاکرات و مفاهمات از این روزن ما بهره لازم اقتصادی خود برده باشیم و این نشست ها میتونه به سود اقتصاد کشور تمام شود، چه کشور ما چه کشور ازبکستان.
همچنان به باور آگاهان امور اقتصادی، این نشست گام مهمی در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و ازبکستان شمرده می شود که مقامات حکومت طالبان با فراهم آوری تسهیلات برای سرمایه گذاری در افغانستان می توانند این روابط را بیشتر از پیش گسترش دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رهبر انقلاب: ملت ایران با جبهه وسیع از قدرت مداران کافر یا منافق مواجه است. تأکید هیئت طالبان با افزایش همکاری رسانه‌ای با ایران و مرزبانان طالبان و پاکستان بار دیگر درگیر شدند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. پاکستان پس از 10 روز گذرگاه مرزی تورخم را باز کرد. این باره با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با منگل شیرزاد، کارشناس مسائل افغانستان و شبه قاره، توجه بفرمایید.
جناب آقای منگل شیرزاد، کارشناس مسائل منطقه و افغانستان، همان گونه که شما در جریان هستید، طی روزها و هفته های اخیر تنش‌های مرزی و سیاسی بین افغانستان و پاکستان شدت گرفته. حتی ما امروز هم خبرهایی داشتیم از درگیری در مرز افغانستان و پاکستان که گفته میشه تلفاتی هم در پی داشته. نظر و دیدگاه شما در رابطه با افزایش این تنش ها چیست؟ چه دلایلی باعث شده که این تنش ها افزایش پیدا بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این تنش های بین پاکستان و افغانستان یک پیشینه تاریخی داره. از روزی که پاکستان به اصطلاح به وجود آمده، زمان روز خصوصا هم مسئله خط فرضی دیورن که وجود آمده و یا به اصطلاح خط ظالمانه بر سینه افغانستان کشیده شده. از همان روز پاکستان هیچ وقت منحس یک همسایه یا به اصطلاح بگویم که یک گاوند خوب که مطابق همو روش ها و اصول بین المللی با افغانستان رفتار نکرده و همو اصل زندگی مسالمت آمیز و خصوصا در بین دو دولت همسایه را هیچ وقت سو اصول مراد نکرده. اونا عقده دارن خصوصا در این وقتایی که هند یک کمی تعداد کمک های و یا به اصطلاح نزدیکی دولت هندوستان با امارت اسلامی باعث ازی شده که قهر واقداران یا به اصطلاح سردانداران پاکستان را برانگیخته. به این اساس اونا بانه های را می پالن خصوصا در وقتایی که موسم میوجات میباشن و سیزن میوجات میباشن، اینا همیشه تجار ما زی ناحیه زیاد صدمه دیده و معمولا در بندرها و در چندین بندری که به سرحدی که با پاکستان ای بندرها تاسیس شدن همیشه اموالشان به وجه توقف داده و بالاخره خراب شده و به اصطلاح زیانهای زیادی را متوجه تجار ما شدن. دومی است که مسئله در این وقتا در این جاک آوازه به اصطلاح پخش شده که سر دریای کنر در این جاک بند برق ساخته میشه. پاکستانی را هم تحمل کرده نمیتن. شما دیدین خبر است که چندین بار در لالپور و در یسای سرحدی در این جا به اصطلاح تعرضات نظامی کردن و وزر زیادتر متشنج ساختن. ما همیشه خصوصا امارت اسلامی و از پیشتر دولت های گذشته همیشه به اصطلاح اوصله کرده و مسئله را با ملل متحد هم چندین بار این مسئله در اوجه مطرح شده که این دولت همسایه باید از این کردار و رفتار ناهنجار و یا رفتار به اصطلاح غیر انسانی خلاف اصول بین المللی باید توقف شود، ولی هیچ کس در این مورد اقدامی نکردن. دولت ها هم به اصطلاح در پاروی پاکستان ایجاد شدن با وجودی که دولت پاکستان با همه دنیا معلوم است که یک دولتی است که یک پیشنه تاریخی تروریزم دارن که همیشه اینا تروریزم تربیه کردن و همیشه اینا را تجهیز کردن و همیشه با دولت های همسایه صدمه رساندن، ولی باز هم دنیا با اینا معاملات دارن یا را به رسمیت شناختن و یا در بین ملل متحد نماینده دارن و همیشه نماینده هایشان هم خلاف اصول همسایه‌داری و خلاف اصول دیپلماسی اینا همیشه در تالار ملل متحد در روی با اصطلاح علیه پاکستان افغانستان با اصطلاح الفاظ خیلی رکیک و ناجوان مردانه را استعمال کردن. به این اساس ما که هر قدر فکر میکنم مشکل یه نمی است که مسئله آب دریای کنر است، مسئله دیورن است و تقاضا دارن که بعد یک عمق استراتیژیکی در داخل افغانستان داشته باشه. سیاست های خارجی افغانستان باید مطابق میل و زنا باید عیار شوه. اینا همیشه این تقاضا را از ملت افغانستان کرده و ایران بارها در محافل گفته که یک مسئله خط فرضی جورن یا به رسمیت یک مسئله زی به پایان رسیده و بالاخره به رسمیت امریکایی را به رسمیت شناختن، چون امریکا در عقبش استاد استن و امریکا خاصیتشان ایست که یک دولت متعارض همیشه جنگجو همیشه خلاف اصول و نورم های بشری و انسانی و بین المللی همیشه دولت های تروریست و دولت هایی که از باساس زور نیزه از طریق کودتا ها بوجود آمده وقتی که منافعشان در انجامی باشن باز اونا را حمایه میکنن، ولو که او دولت از طریق کودتا و غیر به اصطلاح مراجع برای مردم بوجود آمده باشه اینا او دولت های دیکتاتور را به اصطلاح حمایه میکنن. باز دو جا دیگه مسئله حقوق بشر، مسئله باز یک دولتی به اصطلاح قانونی دو جا مطرح، باز نه صرف وقتی که منافعشان در اوجه بودن، باز دو دولتان هم به رسمت میشناختن، در عقبشان استاد میشن، با اونا کمک های مالی و نظامی میکنن که شما میبینید تا امروز امریکا در عقبشان استاد است و همیشه میخواهی که در این منطقه یک کشمکش و یک تشنج موجود باشن که امریکا با اصطلاح از این مفادات و با اصطلاح فواید چیزای استفاده از این عمل امریکا استفاده میکنه.
جناب آقای شیرزاد، در کنار موضوعاتی که شما بیان کردین، خب اطلاع داریم که حملات و انفجارها در پاکستان اخیراً افزایش پیدا کرده. مقامات پاکستانی حکومت امارت اسلامی را به کمکاری در زمینه مبارزه با تروریسم متهم می‌کنند و میگن که امارت اسلامی از گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنه. موضوعی که حکومت امارت اسلامی بارهای قضیه را رد کرده، نظر و دیدگاه شما چی هست؟ آیا واقعا چیزی که پاکستانی ها میگن وجود داره یا به هر حال موضوعات دیگری است؟
ببینه اونا مسئله داخلی خودشان هستن، تی تی پی گروهی هستن یا تنظیم و تحریکی هستن که در پاکستان همه ملتش میشناسه و تعداد مردم در خفیه در عقبشان استاد هستن و جای دولت اسلامی میخواین. شما میبینین که در پاکستان قانون اسلامی وجود نداره، اونا با اساس کامن لا و قانون انگلیسا با اساس دولتش اداره میشه، ملتش توسط مو قانون اداره میشه. اونا ای بانه هستن، یعنی خو دو وقتایی که به اصطلاح امارت اسلامی به وجود نامده بود، دو وقتا اینا میگفتن که از خاک افغانستان بالای ما تعرض میشه و اینا به اصطلاح اشخاص تحریکی تی تی پی را دو جای دادن. اینا شواهد و اسناد موثوقه به اصطلاح اعلان کنن، برن در ملل متحد یک شکایت بکنن. گرچه ما در ملل متحد نماینده نداریم، ما را به رسمیت نشناخته، برن در روی شکایت خود بکنن، مثل که هزار دفعه شکایت ها کرده و کسی روز نشد به اصطلاح به او واقع نگذاشته. حالا میتونن برای این مسئله از طریق ملل متحد، از طریق که اوجه ارگان موجود است، شورای امنیت موجود است، در اوجه سازمان که تمام دولت ها در اوجه تعداد تا حدود 700 بالاتر از 200 دولت با اصطلاح در اوجه عضویت داره. حتما یک دولتی پیدا خواهد شد که این مسئله را با اصطلاح بساش اظهارات دولت پاکستان با اصطلاح اونا با پادوشان استاد شود، برن در اوجه مسئله خودشان وقتی که نمیتن امنیت خود با اصطلاح بگیرن، بنا به ازدارها انسانان خصوصا پشتونها را ازدارها انسانشان تا امروز لادرک استن، بردن، کشتن، بندی کردن، با اصطلاح خانه هایشان را بیران کردن. شما میبینی اونا با ملت خود در جنگ استن. شما خبر استن که منطقه وزیرستان جنوبی و شمالی را تمامش با بیرانه بدل کردن، مردمش با اصطلاح آواره شدن و ای حقشان هم هستن که یک مسلمان یک دولت اسلامی دیگه پناه میارن. اونا خود نمیتونن که رای بشوریشان بسته کنن. اگر تعدادی از فامیل ها از اوجه کوچ کردن آمده با افغانستان، دیگه ای خود از نگاه تراهم انسانی و اسلامی و محق بین المللیشان هستن. اگر اینا ای را میگن که اینا تی تی پی استن، اینا برشان جای دادن به تحریک طالبا، دیگه کار خودشان هستن. چرا دیگه وقتی که ما در اینجا دو وقت روسا بودن، ما رفتیم در پاکستان پناه بودیم، دو جه بر ما جای دادن. امروز که اونا سری ملت خود بمبار میکنن در اینجا، ملت سری ملت خود با اصطلاح روسا و جمع کمونیست های افغانی پرشان یک جا شدن و ملت خود با اصطلاح میکشتن، ما مجبور شدیم که هجرت کنیم بریم به یک مملکت دیگه. اونا هم به می مشکلی گرفتار هستن، دیگه مشکل داخلی شان هستن و حق شان بیتن در اوجه یک دولت اسلامی قسمی که مردم شان ملت شان تقاضا داره. شما ببینین که رفای سوهات و سالهای پیشتر توسط تیاره امریکایی ملت خود بمبار کردن، یعنی ملت سر ملت خود رحم نکردن، رفتن یک کسی از یک دولت کفری با اصطلاح استعانت و کمک خواستن و اونا آمدن توسط تیاره زو سواد بمبار شد، صدها فامیل در اوجه به اصطلاح خانه هایشان ویران شدن و مجبور به هجرت شدن به جای دیگه و صدها و هزارهایشان کشتن.
بخش بعدی خبرها را در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. ظهرتان بخیر.
وقتتان بخیر باش همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزو میکنیم که طاعت عبادت شما عزیزان شنونده مورد قبول درگاه اهلیت قرار بگیره. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع اساتید و قاریان قرآن. و درگیری تازه در گذرگاه تورخم میان نیروهای افغانستان و پاکستان. در اولین روز ماه مبارک رمضان، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در محفل انس با قرآن و در جمع اساتید و قاریان ممتاز و بین المللی با اشاره به نیاز فردی، اجتماعی و ملی با آموزه‌های علاج بخش قرآن تاکید کردند جامعه قرآنی با گونه‌ای عمل کند که چشمه‌های معنوی کتاب الله در دلها، افکار و در نتیجه رفتار و اعمال همه مردم جاری شود. حضرت آیت الله خامنه ای که بیش از 2.5 ساعت مستمع تلاوت قاریان ممتاز و جمع‌خوانی و تواشیح گروه های داخلی و خارجی بودند، با تبریک ماه مبارک رمضان به عنوان عید بزرگ و حقیقی مؤمنان و حمد پروردگار به خاطر افزایش مستمر قاریان ایران افزودند نیاز جامعه به سرچشمه های پایان ناپذیر قرآن برای علاج مشکلات مختلف نیازی جدی و واقعی است.
رهبر معظم انقلاب در زمینه ارتباطات درونی جامعه نیز گفتند برای علاج مشکلات اجتماعی از جمله عدالت اجتماعی که بعد از توحید مهمترین مسئله اسلام است نیازمند مراجعه به قرآن هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای قرآن را در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها نیز راهنمای گویا و دقیق خواندند و افزودند ملت ایران با دیگر ملت‌ها مشکلی ندارد، اما امروز با جبهه وسیعی از قدرتمداران کافر یا منافق مواجه است که قرآن کریم نحوه رفتار با آنها را در مراحل مختلف مشخص کرده است که چه زمانی باید با آنها حرف بزنیم، در چه مرحله همکاری کنیم، چه هنگام با مشت به دهان آنها بکوبیم و چه وقتی شمشیر بکشیم. ایشان تلاوت درست و استماع صحیح قرآن را باعث برطرف شدن همه امراض یاد شده دانستند و افزودند قرآن وقتی خوب تلاوت و شنیده شود در انسان انگیزه صلاح و نجات هم ایجاد می کند. رهبر معظم انقلاب با استناد به آیه ای از قرآن مجید هدف پیامبر از تلاوت آیات شریفه را تزکیه به معنای شفای همه امراض روح و جان، تعلیم کتاب یعنی آموزش قواره کلی زندگی و فردی اجتماعی و تعلیم حکمت به معنای ارائه معارف شناخت حقایق عالم وجود برشمردند و افزودند تلاوت کاری پیامبرانه است و قاریان در حقیقت کار پیامبر را انجام می دهند. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان ابراز امیدواری کردند با رعایت این نکات ظریف چشمه معنوی قرآن بر دلها و افکار و اعمال مردم سرازیر شود. در این مراسم تعدادی از قاریان بعد تلاوت آیات کلام الله مجید و گروه‌های مختلف با اجرای همخوانی و ابتهال پرداختند. همکارم غزل حسین‌زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و کارشناس سیاسی، و نخست ارزیابیش را از رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون قرآن کریم پرسید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همچنین عرض احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو دری در سراسر دنیا و افغانستان و همچنین تبریک ماه مبارک رمضان خدمت آهال مسلمانان و ملت شریف افغانستان. بله، در رابطه با فرمایشات رهبر انقلاب، ایشون یکی از کارکردهای قرآن رو علاج همه امراض روحی و اخلاقی آهال بشر دان، مثل حسد، بخل، سوء زن، تنبلی، خودخواهی، هواپرستی و ترجیح منافع فردی به منافع جمعی و همچنین در زمینه ارتباطات درونی جامعه و ارتباطات خارجی با دیگر کشورها. ما ببینیم همه این دردها امروز در جوامع اسلامی متاسفانه به وفور یافت میشه و آحاد ملت و سردمداران و سیاستمداران و بالاخره دستندر کاران امور یا گرفتار حسد هستن یا گرفتار بخل هستن، یا این که آقا منافع فردی رو به منافع جمعی ترجیح میدن، یا در زمینه ارتباط با کشورها میبینیم که دل به کشورهای غربی دستن، نمیدانن چگونه ارتباط برقرار بکنن. یک تصویری مثل تصویر جناب آقای زلنسکی که امروز در دنیا خیلی بالاخره نمایش داده شد، تصویر ذلت در مقابل یک مستکبری مثل ترامپ و یک نظامی مثل نظام ایالات متحده آمریکا، خب این تصویر رو خیلی از سردمداران مسلمان هم در طول این سالها به نمایش گذاشتن. در کشور ما افغانستان جناب اشرف غنی یک نمونه این ماجرا بود. خب ما چه بکنیم که سردمداران ما ذلیل نباشن؟ چه بکنیم که عزت داشته باشیم؟ چه بکنیم که استقلال داشته باشیم؟ امراض درونی، تکبر، هواهای نفسانی، حسادت، رذائل اخلاقی رو در خودمون از بین ببریم که هم روابط اجتماعی ما به اصطلاح درون اجتماعی ما به سمت صلاح بره و هم روابط بیرونی ما با سایر دول بر اساس عزت و حکمت و مصلحت تنظیم بشه. چاره همه اینها در قرآن، یعنی این آموزه ها در قرآن موجوده و قرآن مجید برای این آمده که یزکیه، به تعبیر رهبر انقلاب، درون ما رو از همه رذائل صاف بکنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم کتاب رو به ما بیاموزد، یعنی اون ساختار کلی به اصطلاح زندگی مسلمانانه، و هم حکمت، یعنی عمق به اصطلاح حقایق عالم رو ما با این کتاب میتوانیم متوجه بشیم و تبدیل بشیم به یک انسان کامل. تبدیل بشیم به یک جامعه کامل. همه اینها برمیگرده به این که ما چقدر با این کتاب شریف انس بگیریم، اهل تلاوتش باشیم، اهل استماع باشیم، شرایط به اصطلاح ظاهری و باطنی ارتباط با این کتاب رو در خودمون ایجاد بکنیم که بتوانیم بهره ببریم برای یک حیات طیبه به تعبیر قرآن، که زندگی خودمون رو یک زندگی پاکیزه ان شاءالله قرار بدیم.
بله جناب احسانی، حضرت آیت الله خامنه ای قرآن را در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها راهنمای گویا و دقیق خواندند و فرمودند که ملت ایران با دیگر ملت‌ها مشکلی نداره، اما امروز با جبهه وسیعی از قدرتمداران کافر یا منافق مواجهه که قرآن کریم نحوه رفتار با اینها در مراحل مختلف مشخص کرده. ارزیابی شما در این باره چیست؟
خب شما ببینید، یک جامعه مثل یک فرد میمونه. یعنی یک فرد وقتی میخواد با کسی ارتباط بگیره، باید در نحوه ارتباطگیری خودش با یک شخص دیگه مراقب باشه. خب این شخصی که الان من میخوام باشه ارتباط بگیرم، آدم مغروری است، آدم متواضعی است، دنبال منافع شخصی خودشه یا نه به نفع من هم فکر میکنه، میاندیشه. یک سری سوالهایی بالاخره در مواجهه با یک فرد میتونه در ذهن هر شخصی شکل بگیره. جامعه هم مستثنایی از این ماجرا نیست، یعنی جامعه هم نیاز به ارتباط با جوامع دیگه داره. خب حالا اون جامعه که ما میخوایم با اون ارتباط بگیریم، آیا نفع ما رو میخواد؟ آیا به دنبال این هست که به ما سودی برسانه یا نه فقط به نفع شخصی خودش یا نفع یک به اصطلاح ملت خاص؟ مثلا فرض بکنید آمریکایی‌ها فقط به نفع خودشون فکر کنند و به دنبال منافع سایر ملت‌ها نیستن، تکبر دارن، غرور دارن. خب آقا با چنین کشوری و با چنین نظامی که از یک تکبر و یک غرور خاصی برخوردار هست، ما چگونه باید برخورد بکنیم؟ اگر برخورد ما قرآنی نباشه، منجر میشه به فرض بکنید حقارتی مثل حقارت آقای زلنسکی، منجر میشه به حقارتی مثل حقارت جناب آقای اشرف غنی، منجر میشه به حقارتی که سردمداران به اصطلاح عرب و حکام خلیج فارس ما میبینیم در مقابل امریکا دارن، که امریکا به راحتی میاد از اونها تعبیر به گاو شیرده میکنه. اینا در مقابل ملت خودشون شیر قرانن، اما در مقابل با آمریکا، مقابله با غرب، یک موشی بیش نیستن و حراس دارن. خب این نتیجه این هست که اینها نتونستن اون ارتباطی که باید با قرآن و مفاهیم عزت بخش قرآن پیدا بکنن. خب اگر این کار رو میکردن، حتما برخوردشون هم یک برخورد عزتمندانه، یک برخورد توأم با مصلحت و حکمت بود، که خب بیش از پیش ما متوجه این میشیم که باید بالاخره به مفاهیم قرآنی رجوع بکنیم، بازگشت بکنیم، این مفاهیم رو در میان آحاد ملت و در رأس به اصطلاح مفاهیم تربیتی الغایی به تران ممالک اسلامی قرار بدیم، که یک عزت به اصطلاح زائد الوصفی رو در طول زمان برای کشورها، برای ملتها، برای امت واحده اسلامی ایجاد بکنه، که ما کشورمون و امتمون یک کشور و امت سرافراز باشه در جمله.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و کارشناس مسائل سیاسی. مرزبانان حکومت طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم بار دیگه با همدیگه درگیر شدند. این درگیری در نیمه های شب بعد از این آغاز شد که نیروهای افغانستانی کار ساخت یک پسته امنیتی را در نزدیک دروازه تورخم آغاز و نظامیان پاکستانی به سوی اونا تیراندازی کردند. گذرگاه تورخم از سوم ماه حوت به این طرف بر روی هر گونه رفت آمد مسدود شده، که در این مدت چندین بار مرزبانان افغانستانی و پاکستانی با هم درگیر شدند و همچنان برای بازگشایی این گذرگاه چندین بار مذاکرات بین هر دو طرف صورت گرفته اما به ناکامی انجامیدند. توضیحات بیشتر در این خصوص را از همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
گذرگاه تورخم از شب گذشته برای دومین بار شاهد درگیری های مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی هست. این درگیری از نیمه شب گذشته در اطراف گذرگاه تورخم آغاز شده. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، ضمن تایید خبر درگیری گفته است که این درگیری نیمه شب گذشته بعد از آن آغاز شد که مرزبانان افغان در این طرف خط فرضی دیورند در نزدیکی دروازه تورخم در یک پاسگاه امنیتی تاسیسات تازه را آغاز کرده بودند که هدف حمله نظامیان پاکستانی قرار گرفتن و مرزبانان افغان مجبور به پاسخ شدند. شاهدان عینی گفته است که در این درگیری از سلاح‌های ثقیل نیز کار گرفته شده و در هر دو طرف دروازه تورخم به رانندگان وسایط و مردمی که در اونجا بود و باش دارند گفته شده که این محلات را ترک نماید و به جاهای امن بروند. در حال حاضر هر دو طرف دروازه تورخم از مردم تخلیه شده و درگیری هنوز هم به گونه وقفوی ادامه دارد. برای بازگشایی گذرگاه تورخم که از تاریخ 21 فوریه از جانب پاکستان به بهانه آغاز ساخت تاسیسات از طرف مرزبانان افغان در این طرف خط فرضی دیورن برای رفت آمد و هر گونه ترافیک مسدود شده، چندین بار مذاکرات بین مسئولان مرزی افغان و پاکستان صورت گرفته اما با ناکامی روبرو شدند. تازه مذاکرات برای بازگشایی این گذرگاه بعد از ظهر روز یکشنبه صورت گرفت که از جانب افغانستان مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار این مذاکرات را رهبری می‌نمود. مولوی عبدالجبار حکمت کمیسر نظامی در شهرک تورخم که عضو این هیئت مذاکره کننده بود گفته است که در این مذاکرات برای جانب پاکستانی 4 موضوع به گونه پیش شرط گذاشته شد و این 4 موضوعات شامل افزایش تعداد مریضانی که برای تداوی به پاکستان می روند و همچنان افزایش تعداد وسایط بربری که از جانب افغانستان به پاکستان می روند، روزانه 1200 لاری و همچنان افزایش تعداد مسافرانی که با داشتن اسناد قانونی به پاکستان سفر می نماید و همچنان ارائه تضمین برای عدم مسدود کردن گذرگاه تورخم در هر گونه شرایطی. عبدالجبار حکمت گفته است که این پیش شرط ها را جانب پاکستانی نپذیرفت و یک بار دیگر مذاکرات برای بازگشایی این گذرگاه با ناکامی روبرو گردید. گذرگاه تورخم از جمله 5 گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان است که از این جمله مهمترین گذرگاه خوانده می شود.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری در سفرش به پاکستان با رئیس فدراسیون اتاقهای تجارتی کشور درباره گسترش روابط تجاری و حل مشکلات ترانزیتی در حالی گفتگو کرده که صبح امروز بار دیگر درگیری بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در گرفت. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری در سفر به پاکستان با رئیس فدراسیون اتاق تجارت این کشور در برای گسترش روابط تجاری و حل مشکلات ترانزیتی در حال گفتگو کرده است که صبح امروز دوشنبه بار دیگر درگیری بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در مرز در گرفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید مهمند در این دیدار مزدود کردن بنادر روی انوار تجارتی دو کشور را ضربه بزرگ اقتصادی برای تاجران دانسته و چنین اقدام را خلاف قوانین تجارت بین المللی و همسایه‌داری خوانده است. به گفته این اتاق، او از رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت پاکستان خواسته است تا در زمینه بازگشایی بنادر گام‌های عملی بردارد. از سوی هم طرف پاکستانی در این دیدار از همکاری در زمینه حل مشکلات ترانزیتی اطمینان داده است، اما این تلاش ها پس از درگیری مرزی صورت می گیرد که حدود 10 روز پیش با وقوع پیوسته و بنادر بر روی اموال تجارتی بسته مانده و قرار بود که بندر باز شود که صبح امروز بار دیگر درگیری بین نیروهای دو کشور در نوار خط دیورند با وقوع پیوست و بنادر به شمول تورخم بسته شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تا
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه